رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدك اللهم يا رب العالمين و استغفرك و اتوب اليك يا اله العاصين. فلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نحمدك و نستعينك ونصلي ونسلم على سيدنا وسيد المرسلين وخاتم النبيين حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته المظلومين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجبرا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در جلسه پیشین از شد بحث اجاره در احکام شرعیه که گفتیم اجاره چیست و عرض کردیم اگر کسی منفعت چیزی را خرید نه اصل اون شی را، منفعت رو برای یک مقدار زمانی خرید، این میشود اجاره. گاهی ما اصل یک شی رو میخریم، مسکنی، دکانی، اتومبیلی یا یک چیزی رو، این اصلش میشود بی. اما اگر منفعتش رو خریدیم، مثلا این اتومبیل رو شما یک ساعت سه، یک روزه، یک هفته اجاره می کنید، یعنی از منفعت او استفاده می کنید، یا منزلی رو اجاره می کنید، یعنی از منفعت سکونت او استفاده می کنید و در مقابلش پول می دیدید، میشه اجاره. ورز کردیم پیامبر به یک معنا اجیر این امت است به تعبیر خود پیامبر اکرم، و فرموده از خدای نفرین کناد و از رحمت خودش دور فرماید، یعنی لعنت کند اون کسی که اجر اجیرش را نپردازد، و فرمود من اجیر این امت بودم و اجرت من مودت ذوی القرباست. مودت را عرض کردیم یعنی اظهار مهربانی، و گفتیم گاهی کسی را دوست می‌دارید اما نمیگید بهش، اظهار نمی‌کنید. گاهی دوست دارید و اظهار می‌کنید به زبان، به مهربانی، به عیادت، به اینکه به دیدار او برید، به اینکه در حزن او خودتون رو محزون نشون بدید، در سرور او تهنیت بگویید و شادمان باشید، به روش‌های مختلف، این میشه مودت. پیامبر اکرم فرموده است، نه خود فرمود، دقت بکنید، گفتیم نسبت به نوح، نسبت به هود، نسبت به انبیا، قرآن میفرمود که اینها میگفتند به مردمشان که لا نسألو علیکم اجرا، ما اجری نمیخوایم. قل لا اسألکم نسبت به پیامبر اکرم آمده است، نسبت به پیامبر خدا فرمود به مردم بگو، یعنی خود پیغمبر اولا چیزی نگفتن، فرمود به مردم بگو که من اجر و مزدی بر این زحمات رسالت نمی طلبم مگر اینکه به خیشان نزدیک من که سنی و شیعه گفتن، یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام، فاطمه زهرا، حسنین و اولاد اینها اظهار مهربانی بکنیم. این شد اصل بحث. اصل بحث رو برای چی انتخاب کردیم؟ امروز بخواهید یا نخواهید زمان رسانه ها و ارتباطات است. بخواهید یا نخواهید زمانی است که هر ملتی، هر دینی، هر مذهبی، هر کیشی، هر آیینی تبلیغ مرام خودشون رو میکنند. شما در الان عالم اینترنت، در عالم ماهواره ها، در عالم تلویزیون ها، در عالم روزنامه ها، در عالم کتاب و نشر و انتشارات همه تبلیغات میکنند. شما میبینید مثلا در مشهد اعلام میکنند که آقا 200 کلیسای خانگی کشف شده. مقداری که در این چند سال گذشته در ایران انجیل به زبانهای مختلف و گویشهای مختلف محلی ایران ترجمه شده و مجانی پخش شده، بسیار بسیار رمانش بالاتر از قرآن. خب هر ملتی، هر آیینی طبیعتاً تبلیغ کار خودشون رو میکنن. زمان رسانه هم زمان آزادی ارتباطاته، یعنی کارش نمیشه کرد. شما نمیتوانی بگی آقا همه خفشن، من میخوام حرف بزنم، فقط من حقم، بقیه هم ساکت باشن. نه، کل حزب بما لدیهم فرعون، همه میگن ما حقیم، همه هم مذهب خودشون رو تبلیغ میکنن. شما در زمان این وسایل ارتباطی اگر حرفی داری باید بیایی بزنی، اگر حرفت منطقیست باید بیایی بزنی، دلیلشو بگی. بنابراین از قضا سرانگمین صفرا فزود. گاهی یک کسی میره یک کار خوبی بکنه، میره ایمانش رو اضافه بکند، اصلا اصل ایمانش به باد میرود. غلام رفت آب بیاورد، آب آمد و غلام برد. دانشجو یا دانش آموز براش عمره دانشجویی گذاشتن، رفته به زیارت حضرت ختمی مرتبت، زیارت ائمه بقی صلوات الله علیه مجمعین، بعد به طواف کعبه رفته است، به حرم هم رهش دادند، نگفتن تو در برون چی کردی که درون کعبه آیی، مکه رفته دیگه، عمره لبیک اللهم لبیک، اونجا چهار تا کتاب شبهات وهابیت به زبان پارسی تبلیغ شدید میکنن، پسینه یک پشتبانه سیاسی و عقیدتی دارند، یعنی بناشون برای این است که این کار رو بکنن، میلیارد ها هم خرج میکنن، کتاب دادن دستش برگشته، تمام عقایدش متزلزل شده. چرا؟ آقا شیعه قبر پرسته، کی گفته قبر پرستید؟ یه چیزی به ذهنش فلجان میکند که نکنه راست میگه، خب ما که قبر نمیپرستیم. از همین رو باید بدانیم، برای خود بنده اتفاق افتاده در سال 75 که در مکه بودیم و بحث هایی کردیم با وهابی ها، جمله بحث هاشون همین بود که آقا لماذا تضربون علی رؤوسکم و صدورکم للحسین، چرا انقدر سر سینه‌تون میزنید برای حسین ابن علی که چی بشه؟ بد نیست من یک سلسله بحثی رو، همین بحثی رو که اتفاق افتاد عرض بکنم، شاید برای دوستان این تجربه باشه و این کتاب ها میاد وارد ایران میشه، به زودی متاسفانه تا کانال های ماهواره‌ای وهابی فارسی زبان هم خواهد آمد که حالا یکیش آمده و تبلیغاتی میکنن، ممکنه یه لحظه دل شما بلرزه، نه به تعبیر امیرالمومنین تزول الجبال ولا تزول عز علا ناجزک اعر الله جمجمتک تدفل ارز قدمک، کوها بجنبند و تو مجنب. اگر ایمان کسی محکم باشه، دلایلش برای خودش قبلا حل شده باشه، همه عقاید و ایمان ها رو که سیل شبهات و تشکیک ها ببره، او محکم و پابرجا خواهد بود. وقتی مکه در قالب داستان عرض بکنم، این داستان البته واقعیه که خسته نشید، مشرف بودیم مکه، اینها صبح دیدید دوستانی که مشرف شدن بعد از نماز صبح در داخل مسجد الحرام با اون وسعت و پهناوری که داره، منبرهای فراوانی است، آخوندهای وهابی می نشینن روی منبر، شروع می کنن برای 20 تا 30 تا 40 تا، شاید دیدید 100 تا 400 تا طلبه خودشون درس دادن توی خود مسجد الحرام. بنده دیدم که یه آقایی حدود سن 70 سال داشت، پیرمردی، این درس میداد. اهل بیت به ما فرمودن مؤمن باید متواضع باشه، نباید متکبر باشه، نباید متکبرانه حرکت کرد یا راه رفت، اما در مقابل متکبر باید متکبر بود تا او کبرش بشکنه. دقت بکنید. خب اینها خیلی روحانیین شیعه رو اذیت میکنن، شیعه رو اذیت میکنن، در بقیه دیدید چقدر تحقیر میکنن، چقدر اذیت آزار. استعمال سال 75 بنده هم می رفتم مقابل منبر این آقا می نشستم، به یکی از این فلاکس هایی که آب زمزم داره، فلاکس قرمزا، تکیه می دادم، همچین خیلی متکبرانه دم می دادم و دستم اینجور می داشتم، اینجور زانوم بود به این نگاه می کردم. خب شاگرداش هم دو زانوم نشسته بودن، داشت درس می داد. چه چرندیاتی درس می داد، سبحان الله. یادمه یک روزی میگفت که ما معتقدیم، روی منبر در مسجد الحرام، معتقدیم خدا دست دارد، پا دارد، چشم دارد، گوش دارد، اما کسی حق نداره سوال بکنه. از ابو حنیفه پرسیدن که چی میگید، گفته دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره، هیچ کی هم حق نداره سوال بکنه که دست و پا و چشم و گوشش چجوریه، سوالش بدعته. خب خدای الاغ سوار، ببینید واقعا اگر میبینید امروز وهابیت داره تبلیغ میکنه که جامعه برادران اهل تسنن ما رو وهابی بکند، یا جوانهای شیعه رو تحت تاثیر خود قرار بده به اسمی که آقا ما موحدیم، ما توحید. آقا چیه این روایات؟ چیه؟ بیا فقط قرآن بخون، خودت قرآن رو بخون میفهمی. بیاید برگردیم به قرآن، قرآن بسه، مراجعه کنیم به قرآن، ترجمه قرآن رو بخونیم. ما به روایات چی کار داریم؟ اینا حرفایی است که صفویه ساختن، از این حرفا میزنن. دیدید؟ بیاید موحد باشیم، نریم به امام رضا بگیم چیزی بده، به خدا بگیم چیزی بده. نریم به امام رضا بگیم که امام رضا شما از خدا به خاک ما را بیامرزن. یعنی چی؟ خدا از رگ گردن به ما نزدیکتر، وقتی از رگ گردن به ما نزدیکتر، هم سمیع است و هوشیار و خوش است، سمیع و بصیر است. به خدا میگیم چرا بریم به امام رضا بگیم؟ اگر رفتیم به امام رضا بگیم این میشه شرک. همش دروغه، همش غلطه، همش خلاف قرآنه. چرا؟ چون پسران یعقوب رفتن به کی گفتن که تو برای ما استغفار کن؟ به پدرشون گفتن یا ابانا استغفر لنا، بابا تو از خدا بخوا ما رو بیامرزی. یعقوب پیغمبر نگفت آبا من چه کار دارید؟ خدا سمیع است و بصیر است و نزدیکتر از گردن به شما. به خود خدا بگی چرا آمدید سراغ من؟ یعقوب هم گفت سوف استغفر لکم، باشد سوره یوسف براتون میرم استغفار میکنم. دو تا چهار تا جوابش. اما واقعا این چنینن؟ واقعا معتقدن؟ ابن تیمیه بزرگ اینها، اصل بنیانگذار اندیشه های افراطی، و قبل از او احمد ابن حنبل، و قبل از احمد ابن حنبل حشوی، اینا نوشتن در کتاباشون. ابن تیمیه از منبرش پایین میامد، میگفت همینجور که من از منبر این چهار پله پنج پله میام پایین، خدا آمد طبقات آسمون سوار اولاغش میشه میاد پایین. واقعا نه، هست تو کتاباشون هست. بعد این آقا میگه من موحدم، موحدم، خدا شبهای جمعه سوار اولاغ میشود، از عرش به زمین می آید که صدای بندگانش رو بشنوه. خدای خرسوار که چقدر خریت میخواد که انسان همچین خدای معتقد بشه. که ما با آخه مدلش عوض کنید، لااقل الان هواپیمای دیسکاوری هست، شاتل هست، لااقل این خدای شما با این دیسکاوری سوار بشه بره بیاد خر آسمانی. لابد اونم بدعته که نباید سوال کنیم که خر و خدا مثلا سفید، سیاه، ابلق، شبیه قاطر، شبیه اسب، دمش چیه، یالش، اونم بدعته. معتقد باش خدا خر دارد، اما نپرس که خرش چگونه است. این دینشون. هر خلاص واقعا به یاد دارم که چقدرم افسوس خوردم که یک کسی به عنوان شیخ اسلام، به عنوان یک پیرمرد در مسجد الحرام در کنار کعبه درس دین بده، بگه آقا خدا دست و پا و چشم و گوش و ابرو دارن، حق هم ندارید سوال بکنید. ما می نشستیم این ته مجلس اون آقا به قول معروف و همینطور لم داده و کله می جنبوندیم به تمسخر. خب اینا می فهمیدن، شاگرداش لجشون می گرفت، جوان بودن و همینجور مشخص بود که لبشون رو میگزیدن، منتظری بودن یه چیزی به من بگن. من کاری نمیگردم، حرفی نمیزدم که چیزی بشه. یه روزی بحث این آقا که تموم شد، کلاسش که تموم شد، یه چند نفرشون برگشتن به من و به طرف من و سوال رو مطرح کردن. من جواب دادم، سوال مطرح کردن، جواب دادم، سوال مطرح کردم، جواب دادم. خیلی خوب شد، جب خیلی خوب شد. در همه افراد، بین همه افراد انسان خوب و پاکیزه نهاد پیدا میشه، ما این که باید درست هدایت بکنیم. یکی در بین اینها بود، خیلی خیلی منطقی بود، حتی چند تاشون آمدن جسارت کنن، گفت آقا ایشون که کاری نکرده، ایشون یک انسان مسلمان است، اینجا نشسته محترم و ما هم تو این نکرده، شما هم هر چی سوال میکنید که میبینید مؤدبانه جواب میده، پس لااقل آبروی خودمون رو نبرید، باهاش مؤدبانه صحبت کنید. دیدیم خب اینو میشه، این معلوم میشه که بالاخره یا آب شسته تره. سوال کردن آقا شما چرا بر تربت الحسین سجده میکنید؟ اینو بدانی تربت الحسین، شما اینو بت خودتون قرار میدید؟ گفتم نه، ما بتمون قرار نمیدیم. به سوی تربت سجده میکنید؟ گفتم نه، ما به سوی تربت سجده نمیکنیم. لا نسجد الى تربه بل نسجد على تربه، ما بر تربت سجده میکنیم نه به سوی تو. بعدم شما الان به سوی این سنگای کعبه سجده میکنیم، مگه غیر از اینه؟ کعبه را سجده میکنی یا خدا را؟ خدا را. اما به سوی کعبه، این که به طرف کعبه سجده میکنه کسی نمیتونه به تو بگه آقا سنگ پرست، چون کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشه. شما به سوی کعبه داری سجده میکنیم، ما بر تربت سجده میکنیم، نه اینکه تربت رو عبادت میکنیم که شما بگید خاک رو پرستیدید، نه، بر تربت سجده میکنم، میگم لا نعبد الا ایاک، یا الله یا رب من تو رو میپرستم. کدام شیعه تا حالا سرش رو گذاشته روی مو گفته تو خدای منی، ای تکیه مثلا خاک، همچین چیزی گفته؟ نه، ابدا کسی چنین چیزی نگفت. خب چرا سجده نمیکنید بر این فرش های مسجد الحرام؟ گفتم به خاطر دستور پیغمبر اکرم. پیامبر فرموده است در احادیث که شما نقل کردید، جعلت لی الارض مسجدا لطهورا، خدا زمین رو محل سجده من قرار داده، ارض را، زمین را. خب اگر یک چیزی سنگ باشه میشه بهش گفت زمین، اگر خاک باشه میشه بهش گفت زمین، اگر شن باشه میشه بهش زمین گفت، اما این فرش ماشینی نمیدونم آکرولیک، این با چیه ترکیب شیمیایی که داره، که اینو بهش زمین نمیگه، بهش زمین نمیگه. این یکی که توی اینها مؤدب‌تر بود پذیرفت، گفت حرف شما کاملا منطقیه. اذان عشا رو بین نماز مغرب عشا بحث میکردیم، اذان عشا رو گفتند و این آقا بلند شد اومد و دیدم ای جالبه، جایی واسطاد که سنگ باشه و نماز خوند، معلوم شد تأثیر کرد. به من گفتش که من خیلی از بحث های شما خوشم آمده، میشه بریم منزل ما؟ در جوانی من، جوانی از شباب و شعبت هم من الجنون، واقعا در جوانی انسان یک رگ دیوانگی درش هست. دیوانگی به این معنا که این یک تحور، یک شجاعت، یک بیباکی در انسان در جوانی هست، چون هنوز سرد و گرم روزگار رو نچشیده، هنوز تلخ شیرین رو نچشیده. خیلی ریسک پذیری جوان ها و اقدام هایی که مخاطری است، اقدام های خطر آفرین در جوان ها زیاده. خب این قصه مال سال 75 شاید من مثلا 27-28 سالم بود. گفت بریم منزل ما، اصرار کرد و ما هم گفتیم بریم. اصلا الان که فکر میکنم دیم عجب کاری کردم واقعا، اگر بردن من رو میکشنه هیچ کی خبر نداشت. گفتیم بریم، به هوای چی؟ به هوای این که آدم گاهی مثلا تو خیال خودش مثلا یارون که مشهدی نیست، تو مشهدی کسی بگه بیا بریم خونه ما، فکر میکنه مثلا خونهش خیابون تبرسی همین بغله. خب بریم. گفتیم بریم شام منزل ما باشیم بیشتر صحبت کنیم. گفتیم بریم. آمدیم، ما رو آورد تو پارکینگ مسجد الحرام و یه ماشین عرض می شود که اون زمان آخرین سیستم مرتبی داشت. گفتیم او هر دو طلبه، اما این کجا و آن کجا. عرض کنم خدمت شما که سوار شدیم، راه افتاد. فرق کن از حرم ما رو برد به وکیل آباد. برو برو برو. گفتیم انا لله و انا الیه راجعون. کجا داریم میریم؟ فکر کنیم اینجاست دیگه. حالا تن قضا دادیم، گفتیم هر چی باد آباد. رفتیم منزلی داشت و به قول ما خونه دانشجویی نشستیم. دیدیم 7-8 نفر آمدن. گفت اینا رفقای منن در جامعه تو ام القرا، دانشگاهیش که توی عزیزیه، عزیزیه خامس اونجاست، عزیزیه 5 که معمولا هتلای ایرانی هم همونجاست. این دانشگاه بسیار عظیمیست، مرکز پرورش وهابیست. 7-8 نفر اومدن و نشستیم. تا نشستیم ایشون معرفی کرد که ایشون مهمان منه، شیعه است. خب مشخص بود مؤمن بودم و در مسجد حرام یک صحبت‌های خوبی کردیم و سر پیشی و سنی و جوابای خوبی داده. شما هم اگر سوالی دارید بپرسید. یکی از اینها خیلی با شیعه بد بود، جوان هم بود. به محض اینکه این رو گفت یوی مرگش گفتش که لمازا تو کفرون ابوبکر و عمر، چرا میگید عمر و ابوبکر کافرن؟ اول بسم الله نمازان طالان اون ابوبکر و عمر. گفتم ما نمیگیم عمر و ابوبکر کافرن. گفت نمیگید؟ گفتم نه. گفت چی میگید؟ گفتم ما میگیم اونها مسلمانن اما منافقند. هر کسی این دو کلمه رو بگه، اشهد ان لا اله الا الله و شهادت رو به نبوت بده، ولو در در یک ذره ایمان نداشته باشه، این به ظاهر مسلمانه. شما حق نداری بهش بگی کافر، به ظاهر مسلمانه، هرچند کفر پنهان درونی داشته باشه، یعنی منافق باشه. خب چرا لعن میکنید؟ گفتم ببین امشب نه با ابوبکر کار داریم، نه با عمر کار داریم، نه با لعن اونها کار داریم، نه با علی بن ابی طالب. اونقدر ما حرف داریم که با شما بخوایم بحث بکنیم که نوبت ابوبکر و عمر نمیشه. گفت در چی؟ گفتم در توحید. بیاران چه داریز مردی زور. اول الدین معرفته، اول اسلام لا اله الا الله است. بیارین الله و لا اله الا الله که میگی بذاریم وسط، ببینیم شما به چه خدایی معتقدید. همین درسو پیگیری کردم. خدای فرسوار، خدایی که دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره، بنابراین ترکیب شده. ترکیب شده دیگه، بنده ترکیب شدم، شما دست، از دستی پایی شیری شکمی، گفت شیر بیال و سر و اشکم، که دیدین چنین شیری خدا هم نافرید. شیر تشکیل شده از یال و سر و اشکم، شما ترکیب شدی از دست و پا، چشم و ابرو، اعضا و جوارحی. خدایی که مرکب است، میگی دست و پا و چشم و ابرو داره، پس کی مرکبشه؟ خدایی که دست داشته باشه، خدایی که پا داشته باشه، خدایی که میگی روی عرش نشسته و سکویی برای خودش درست کرده، اتفاقا از سکو بزرگتر افتاده، یعنی اندازه گیریش درست نبوده که صندلی که میسازه برای خودش بسازه، و گاهی که تکان میخورد، اینها رو نوشتن واقعا آبروریزی است. یعنی عرشش قریچ قریچ میکنه، مگه چوبه که قریچ قریچ میکنه؟ خلاصه بحث کردیم در جسمانیت خدا، که آیا خدا جسم دارد یا ندارد. و عبارات امام صادق رو من اونجا میخوندم، ان الله لا یحس ولا یجس ولا یمس، چقدر عبارات زیباست، ولا یدرک بالحواس الخمس. خدا جستجو نمیشود، نمیشود به خدا گفت کجاست، خداست که مکان را آفریده. نمیشود به خدا گفت چه زمانی، خداست که خود زمان را آفریده. نمیشود به خدا گفت چگونه است، خدا تمام چگونگی ها را آفریده. اگر خدا جسم باشه که محدوده، اگر در جایی نشسته باشه یعنی در جای دیگری نیست، اگر در آسمان است میگی شبای جمعه با اولاغش میاد پایین، یعنی محدوده دیگه، مشخص بعد داره، اندازه داره، به این خدا نیست. کم آورد چی بگن؟ و جالبه که اصلا نشنیدن. شما میبینید یک کسی تو محیط مسیحی به دنیا میاد، یک کسی تو محیط زرتشتی به دنیا میاد، خب این یک لحظه با خودش فکر نکرده که یعنی چی؟ مثلا من چهار تا آتیشی که گذاشتن، هیزومی که گذاشتن توی مثلا فرسون، یک چیزی شعلش برافروخته شده، من بگم این خدای منی؟ چقدر من باید جاهل باشم؟ و کذالک مسیحی ها، همچنین مسیحی ها دیدی در کلیسه هاشون بالا، هر جا کلیسا رفته باشید، نقاشی های میکشن بالای عرش، یعنی یه توده ابر میکشن اون بالای پیرمرد قد خمیده میکشن که یعنی خدا. و خدایی که کمر خودش نتونه راست کنه خدا نیست، پیرمرد قد خمیده این خداست. فکرشو نکردن، خب تو توحید گیرشون انداختی. باز اون مرتبه با چشمهای برافروخته گفت مازات الان ابوبکر و عمر، گفتم صبر کن، از خدا که فارغ شدیم تازه راجع به پیغمبر بحث داریم، بس راجع به نبوت، که نبی و پیغمبری که شما میشناسید چقدر تفاوت داره با پیغمبری که ما میشناسیم. اون بحث تموم شد به قرآن، اون بحث تموم شد، همه بحثا و بحثا و بحثا دیگه، بحثا تموم شد بعد دو سه ساعت، بحثا تموم شد، واقعا بحث رسید به ابوبکر و عمر، گفت خب مازات الان ابوبکر و عمر، ما مالا یه نفر نمیدونیم کجای مکه هستیم توی خونه اینا همه وهابی. عرض کردم دیگه جوانی شعبتون من از جنون، جوانیست دیگه. گفت اما تلعنون ابوبکر و عمر، آیا ابوبکر و عمر رو لعنت نمی کنیم؟ دیدم چی بگم، بگم نمی کنیم که دروغه، بله لعنت می کنیم. گفتم بله لعنت می کنیم. سرخ شد مثل لبون، لعنت می کنید؟ گفت بله. گفتم بله. هرچه باده بود. بقیه هم دیگه هیجانی شدن. گفت چرا؟ گفتم نقتدی به سیدت نساء العالمین. اینجا خانه حضرت سرش. اقتدا کردم در این کار به فاطمه زهرا. فاطمه زهرا این دو نفر رو لعنت کرده است، من لعنت کردم. کجا؟ گفتم شما طلبه اید، منم طلبم. کتاباتون رو باید داشته باشید. الان این کتاب طبری رو بیارید، ابن قتیبه الامامت و سیاسه، اینا رو بیارید، الان کتاباتون رو بیارید، تجربه‌تون نشون بدید، صفحه‌ش و مدرکش رو بیارید. بخاری رو بیارید، ماتت و هیه ساختتون علیه ما، زهرا در حالی از دنیا رفت که به شدت بر این دو خشمناک. فاطمه زهرا سیدتون سال عالمین پاره تن رسول از این دو نفر خشمناک بوده، یعنی ناراضی بودن. بیبی ما هم فرزندان فاطمه زهرا، ما هم خشمناکیم، ما هم بدمون میاد، ما هم نفرت داریم. چی بگم؟ بماند این اسمت بس، منظورم این بحثه که اینجا کم آوردند. وقتی کم آوردند و صحبت به اینجا رسید و من اثبات کردم که فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموده است ابوبکر در هر نمازی که بخوانم تو را لعنت میکنم، نه در پس هر نمازی، با تو یک کلام صحبت نمیکنم تا پدرم پیغمبر را ملاقات کنم و به پدرم بگم شما دو با من چی کردید. لادغوان علیک فی کل صلات اصلیها، در هر نمازی که بخوانم تو را لعنت میکنم. چی میگم؟ مثلا فاطمه زهرا گفته ما فاطمه زهرا اقتدا میکنم. فاطمه زهرا معصوم است. اینجا که رسیدیم خب چی بگه؟ اینجا این سوال رو مطرح کرده. دقت بکنید، نمازات از ربون علی صدورکم و علی رؤوسکم للحسین، چرا بر سر و سینه میزنید برای مصیبت حسین بن علی؟ این کارا چی میکنید؟ گفتم عجب، من فکر میکردم تو مسلمانی، مسلمان نیستی. چرا؟ گفتم به خاطر همین سوال. گفت چطور؟ گفتم اگر مسلمان بودی نمیگفتی که چرا برای امام حسین میگریم، خودت هم میگریستی. گفت چرا؟ چه دلیلیه؟ گفتم ببین، پدر تو زنده است؟ گفت بله. کجاست؟ گفت نزدیک مکه است. گفتم اگر یک کسی پدر تو، که پدر تو کسی نیست اصلا، که انسان مسلمان عادی، اگر کسی پدر تو رو به مهمانی دعوت کنه، یه نفر یه کارت دعوت بفرسته، آقا فلان شب تشبیه مثلا ولیمه عروسی داریم، ولیمه حج داریم، از حج آمدیم، نه تشبیه منزل ما، بعد پدر تو را بیفته با خانواده هم تشبیه داریم، دست خواهر و مادر و بچه هاش خانواده شما رو بگیره بره میان را توی خیابان یه جایی، قبل از اینکه به اون خانه برسه همین هایی که دعوتش کردن جلوش رو بگیرن، او رو کارت بکنن و بکشند. آیا بر اون پدر تو میگری؟ آیا عاطفه انسانیت میگوید که بر او بگری؟ بخواهی یا نخواهی بر اون پدر گریه میکنی یا نمیکنی؟ خیلی شیطان بود. مون چی بگه؟ یه لحظه تأمل کرد، گفت درسته. اگر بر سر پدر من همچین کاری بیاد، درسته، من گریه میگیره. انسانیت و عاطفه و احساس انسان رو به گریه وادار میکنند. اما تو میخواهی ثابت کنی، شما شیعه میخواهید ثابت کنید که گریه بر حسین ابن علی عبادت است، ثواب داره، بندگی خداست، جزء دین است، نه یک بحث احساس و عاطفه. گفتم آفرین، من به همین دلیل میگم تو مسلمان نیستی. گفت چرا؟ گفتم اگر مسلمان بودی میدانستی که قرآن گفته است واجب بر تمام مسلمانان که هیچ کسی مستثنا نیست. آقا روزه واجبه؟ بله واجبه. من مریضم، روزه بر من واجبه؟ نه خیر دیگه. نماز 4 رکعته. من مسافرم، نماز من 4 رکعته؟ نه خیر، استثنا میشه. نماز رو باید ایستاده خوان. بنده مریضم، میگن استثنا، شما نشسته بخون. درسته؟ یک چیزی که هیچ مسلمانی ازش استثنا نمیشود این است که قرآن فرموده همه نسبت به پیغمبر مدیونید، اجر باید بپردازید و اجر رسالت پیغمبر اظهار محبت به فاطمه است، به حسن است، به حسین است. ادای این اجر واجب به حکم قرآن. اگر کسی این اجر رو ادا کرد به واجب عمل کرده، پس عبادت کرده، پس ثواب داره. منی که میگریم بر حسین ابن علی، مگه کم آدم کشتن تو دنیا؟ کم آدم کشتن؟ در فرهنگ ایران سیاوشی داشتیم کشته شده، ایرانیان قدیم باستان زرتشتیان بر اون میگریستن، ما میگریم؟ نه، گروه بدار سیاوش هرگی بوده. حتی کسانی بودن در راه آزادی کشته شدن، در راه مبارزه با ظلم کشته شدن، اسپارتاکوس. ما تا حالا نشستیم بگیریم که ای خدا اسپارتاکوس را کشتن؟ خیلی هم فجیع کشتن، یعنی همچین نیست که مثلا بگید که اسپارتاکوس را آمدن نوازش کردن، یک زهری دادن بهش، بیوشش کردن، یواش یواش بمیره. نه خیر، خیلی جلادانه، دشخیمانه کشتن. خیلی از آزادیخواهان دنیا رو، خیلی از کسانی که قیام کردن بر علیه ظلم، اینها رو پوست از سر صورتشون کندن، وحشتناک کشتن، زن و بچه‌شون رو اسیر کردن یا دم تیر گذرانیدن. ما گریه کردیم بر اونها؟ نه. چرا بر حسین میگریم؟ چرا حسین برای ما عزیزه؟ چون حسین حبیب خداست، چون عزیز زهراست، چون عزیز پیغمبره، چون عزیز خداست، چون ولی خداست، چون حبیب خداست. برای این گریه میکنم. چرا بر حسین گریه میکنی؟ چون دوستش دارم. چرا دوستش داری؟ چون قرآن گفته دوستش داشته باش و گفته دوست داشتنت رو اظهار کن. یک کسی رو بهش گفتن دوستش داشته باش و اظهار کن. حالا اون شخص اگر کشته شد، دوست داشتنش یعنی چی؟ شما گریه نمیکنی؟ چرا؟ پس گریه ما بر حسین ابن علی ادای اجر رسالت پیغمبر است. هر کسی این اجر رو ادا میکند، در حقیقت به حکم قرآن عمل کرده، به واجبش عمل کرده، پس عبادت کرده. حالا که عبادت کرد، ثواب داره، ثواب داره. به این جهت ما بر سرمون میزنیم، بله، و بر سر زدن رو عبادت میدانیم. به این جهت به سینمون میزنیم و این رو عبادت میدانیم. میگریم، عبادت میدانیم. مشکی میپوشیم، عبادت میدانیم. رنگ مشکی در تمام دنیا رنگ سوگه، رنگ عزاست. غیر از این مگه؟ در تمام دنیا، در هر مذهبی، در هر آیینی. شما در هیچ آیینی نمیبینید وقتی که مصیبتی دیدن دارن رنگ مثلا گلبهی یه صورتی بپوشن. نخیر، در تمام دنیا نشانه عزا لباس مشکی است. خب اول محرم میشه ما مشکی میپوشیم، تاسوعا میشه ما مشکی میپوشیم، عاشورا میشه ما مشکی میپوشیم. برای چی؟ برای اینکه اظهار کنیم که یا رسول الله، این کشته فتاده به هامون حسین توست و برای ما این کشته فتاده به هامون عزیز بود. این میشه عبادت، این میشه عبادت. دیدید گاهی اختیار از کف انسان میره. دیگه اختیار از کفم رفته بود حقیقتا. ازش پرسیدم که تو خواهر داری؟ خیلی بهش برخورد. گفت منظورت چیه؟ گفتم هیچی. میگم خواهر و مادر داری؟ گفت بله. گفتم تو که یک انسان عادی هستی، بابات و خواهر و مادرت هم عادی تر است. تو که یک مسلمان عادی هستی، اگر خواهر و مادر تو را بعد از اینکه پدرت رو دعوت کردن به جایی بزنن پدرت رو بکشن، بعد خواهر و مادر تو رو سوار یک وانتی بکنن توی این مکه به شرقانن، این داغ از دل تو برداشته میشه؟ گفت منظورت چیه؟ گفتم وای بر تو بدبخت بیچاره، حسین پیغمبر را نه یک نفر دعوت کردن، 12,000 نامه رفت براش که آقا بیا. 12,000 نامه فرستاده، با زن و بچت بیا، جوان هارم بیا، بیا به کوفه، باغهای ما آباد، رودها در جریان، پس دست زدر در آب و شبستان ما منور کن. وقتی آمد وسط بیابون راهشو گرفتن. این کاش یک جای او رو میکشتن مثل کبیر ایران، یعنی جایی که آب نبود. به زین العابدین گفتن آقا چقدر گریه میکنی؟ چند سال شما دارید گریه میکنی؟ فرمود بابا کنار نهر آب بابامو توش نکشته، چطور گریه نکنم؟ پدر من رو قربتن الالله سر بریدن. دیشه برس کردم در همین محفل، امام رضا هم فرمودن، زین العابدین هم فرمودن، من واقعا جرأت ترجمهش رو ندارم، بابام رو ذبح کردن که ما یوز به هل کبش، چطور گریه نکنم؟ بله، ما یه نفر رو میخواید بزنید بکشید، خیلی خوب، یه نفر رو میخواید.
آقا این رفاقا از همین سفر مکه بگم. آقا ما یه سفری رفتیم مکه، اولین حج واجب ما هم 25 سال بود، اولین سفر حسال 73 رفتیم مکه. خب مستحضری که در قربانگاه باید برای حق اراجی گوسفند بکشن، معمولا حجاج نمیرن، دو تا سه تا قصاب از هر کاروانی میرن و با رئیس کاروان یا مدیر کاروان اونجا به نیابت همه میکشن. دیدید دیگه، ما سفر اولمون بود، هم قربانگاه رو میخواستیم ببینیم، هم میخواستیم احتیاط بکنیم، هم میخواستیم که خودمون اعمالمون رو انجام بدیم دقیق. بالاخره جوانی و این که انسان میخواد همه کارش، پدرم هم در خدمتشون بودم، باید برای پدرم هم میکشتم. رفتیم با این قصابا قربانگاه، دو تا گوسفند جدا کردیم، از اون استراب اعمالی که حالا اعمالمون دقیق انجام بشه، این گوسفند اون شرایطی رو که در قربانی گفتن داشته باشه، بین 200 گوسفند اون گوسفندا رو پیدا کنه، این استراب و برو و بیا و که حالا لباسا خونی نشه وسط این عرض میشود که اوزا خدا میداد یه داغش هنوز تو دل من مونده. و عجله عجله و شتاب و استراب و وسواسی که داشتیم، خدا میداند من یادم رفت این دو تا گوسفند دادم به قصابه و قصابه کشت، و وقتی کشت گفتم ای دل غافل به اینا آب نداده. آقا چنان داغی به دل من نشسته بود که ای وای ای وای، اینا رو لبتش نکشتن. گوسفندی را کشند آبش ده نامسلمان ها، مگر من کافرم؟ دیشب مجلس رو با چی شروع کردیم؟ با مسئله شرعی. با مسئله شرعی، با اجاره. با اجاره. مسئله شرعی بگم براتون. مسئله شرعی در ذهن این است. ببینید رساله ها رو. که اگر خواستید حیوانی رو ذبح کنید، انسان باید گوسفند بکشه، تغذیه کنه. تغذیهش اینه، راهش اینه. گفتن چه کنید؟ گفتن اولا که حتما آبش بدید. باش. چه کنید؟ گفتن این گوسفند اگر گوسفند مادر هست، مبادا جلوی بچه هاش. گفتن مستحب است این کاری رو که میخواید باش سر این گوسفند رو ببرید، تیز کنید که خیلی زجر نکشه. چکنن این امت؟ چرا اجر رسالتی به پیغمبر ادا کردن؟ عجب انجری، آب کفن پیغمبر خوش نشده بود، آمدن خانه زهراش رو آتش زدن، چجوری با من این رو اجر پرداخت میکردن؟ گفته بود اجر پیغمبر ادا شد، محسن زهرا فدا شد. بابا بیا بید چجوری دارن اجر پرداخت میکنن. گفتم خب پدر تو وسط را بگیرن محاصرش کنن، بعد چجوری محاصره کردن؟ فرمون آقا شما مگه منو دعوت نکردید به هور؟ هور هنوز از سپاه دشمنه. عرض کرد یک قدم نمیگذارم عقب جلو برید. به من عبیدالله ابن زیاد گفته که نگذارم یک قدم جلو و عقب برید، همینجا نگهت دارم. فرمون شما نامه نوشتید به من بیر؟ نمیخواد میرم برمیگردم. نه که امام اظهار ذلت کنن، خواهش کنن، نه اتمام حجت میکنن. دقت بکنید. خیلی خوب، آقا نمیخواد برمیگردیم؟ گفتن ابد نمیگذاریم. هر گفت من خبر ندارم نامه ها رو. امام فرمودن نامه ها رو بیارید. ریختن نامه ها رو جلو هور. این همه نامه، 10,000 نامه. خیلی 10,000 الان جمعیتی نیست. اون زمان 10,000 مساوی بوده با جمعیت یک شهر. بعد زمان ایمیل و پست و اداره پست و اینا یه مطلبه. نامه هایی که باید با دست می نوشتن، تومار بوده، رو چرم بوده، رو پوست بوده، از اون کجا 10,000 نامه که بیا میهمان ما باش. حالا نگهش داشتن وسط صحرا، از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید. که از این حرامزاده ها روز عاشورا یه ظرف آب برداشت، بچه‌هاش دارن واعتشا میزنن، هی داد میزد حسین حسین. بی ادبانه نباید به اسم صدا بزنه، باید بگه ابا عبدالله حسین. چقدر حضرت عمر پس خجالت میکشیدن از این جسارتی که اون داره میکنه. بالاخره اینقدر شد. من فرمود ما تاقون چی میگی؟ گفت میبینی این آب رو؟ کاسه آب دست گفت میبینی چطور فرات فرات دیده میشه؟ چطور سینه فرات موج میزند مثل دل ماهی؟ بله میبینم. چی؟ حرف حسابه چی؟ گفت میگذاریم حیوانهای صحرا از اون فرات آب بخورن، یک قطره شو به تو و بچه آد نمیده. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید خاتم زگهت آب سلیمان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش میگریست. من یه مقداری دیرتر که آمدم خدمتتون عرض میشود که کانال مستقیم خود حرم حضرت سید الشهدا که میخوام دلتونم از الان آماده باشه، امشب شب ورود امام حسین به کربلاست، مثل بردایی به کربلا رسیده. الان که من می آمدم پخش زنده داشتن از کربلا، نشان می داد همین نیم ساعت قبل پرچم سرخ رو تبدیل کردن به پرچم مشکی. در کربلا بیش از 100,000 جمعیت در داخل سن بین الحرمین همین جور وا حسینا می گفتن تا این پرچم عوض شد. از حرم حضرت سید الشهدا اومدن حرم حضرت ابوالفضل که پرچم گنبد ابوالفضل رو مشکی کنن. دلتون رو حالا ببرید کربلا رفتید، وای به حال اونایی که نرفتن. امام صادق فرمود کسی که کربلا نرفته باشه ما عنوان شیعه قبولش نداریم. راه بازه. چه بهانه ایست برای کربلا نرفتن؟ چه بهانه ایست؟ ایوان کربلا رو دیدی؟ چی گفته محتشم؟ گر چشم روزگار بر او فاش میگریز، یعنی باطن ملکوت همه ملکوت گریه میکند، اما گر چشم روزگار بر او فاش میگریز خون میگذشت از سر ایوان کربلا. کشتی شکست خورده طوفان کربلا. کشتی شکست خورده یعنی چی؟ حسینون سفینتون نجات. خود امام حسین رو داره میگه کشتی شکسته، یعنی تمام بدن پاره پاره شده. کشتی شکست خورده یه توفان کربلا در خاک و خون فتاد به میدان کربلا. گفتم خب اگر پدر تو رو حالا آوردن مهمون کردن، پدر تو زن و بچه و خواهر تو رو میبردن میچرخوندن، گریه نمی کردی؟ بدبخت بیچاره، ما مسلمانیم لذا داغ داریم که ناموز رسول خدا رو دختران پیغمبر رو شهر به شهر چرخانیده. خدایا خاکم بدهم، کاش میمردم اصلا اصل قصه رو نشنیدم. کار به جایی برسد که در مجلس یزید اون حرامزاده سک پدره ولد و زنا به یزید گفت، اشاره کرد به فاطمه بنت الحسین. چی بگم جرأت نمی کنم. یک وقت دیدن این دختر پناه برد به عمش، عمه منو بخون